جبر براعت ذکر کنیم. روایتی است که دیروز شبیهش عرض شد، این چیزی که من هم آفرون می فرمایم کل شیء مطلق حتی یرد فیه محلول. این وقتی که دیروز عرض شد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نسون، فرقی نمی کنه. البته روایت نسون روایتش هم شبهات وجودی را می گیره و هم شبهات تحریمیه را می گیره. حالا ایه ها اونچه رو که مردم ها فرمایم نقل میکنن این روایت راجع به این روایت و مشابهاتش انشاءالله در روزهای بعد مسئله عرض میشه. فعلا تغییر کلام مرحوم آخوند و اشکالاتی که برای ایشون بعضی ها وارد کردن یا ممکن است که وارد بشه، استدلال ایشون بر این است که در صورتی این روایت تام و دلال است که منظور از ورود منظور صدور باشه و در این صورت است که خب روایت به دلالت اقتضا دلالت بر معنای اطلاق میکنه و اولا ورود که خب به معنای صدور بودنش محل حرفه و منظورم از ورود از این نظر میگن به معنای صدور باشه که اگر این از امام علیه السلام صادر شده باشه اما به ما نرسیده باشد، خب این در اینجا مشمول روایت نخواهد شد، چون لقاء ان یعود این که حکم از ناحیه امام صادر شده ولی که بله شد بله بله اشتباه صدور گفتم اشتباه، چون اگر معنای یرد به معنای صدور باشه و یک نفر هم شنیده باشه بلغ الی احد ولکن لم یصل الینا، در اینجا این باز مشمول این روایت نیست. روایت آمده، خبر راجع به حکم آمده اما در این حال خب به ما نرسیده، این مشمول این روایت، روایت شامل این موارد نخواهد شد. بله اختصاص پیدا میکند این روایت به اون مواردی که حتی یک نفر هم این حکم را از شارع نشنیده باشه، ولم یصل الی احد. این کلام از می شود که مرحوم اصطلاح آخوند در اینجا. مرحوم های حکیم در مستمسک یک اشکالی را بر این کلام مرحوم آخوند وارد می کنند و اینی که ایشون آمدند و می فرمایند که معنای ورود عبارت است از همون صدور باشه و الا اگر معنای ورود وصول باشه، این در اینجا مد اشکال است، به خاطر اینکه اگر همون صدور منظور باشه این در اینجا روایت روایت تامه، اما معنای وصول اگر بخواد باشه این خب لعال ان یقول که، یعنی اگر معنای وصول باشه نه معنای صدور، اگر معنای صدور باشه ولو این که از پیغمبر یا شارع صادر شده باشد ولیکن واصل به ما نشده باشد، این در اینجا خب مشمول روایت نخواهد شد، به جهت این که قطعاً ایشون می‌فرماید قطعاً ورود با صدور تفاوت دارد، ورود عبارت است از دخول، عبارت است از حضور، عبارت است از جریان و مجیء، فلما ورد ما امدین یعنی وارد شدند، یعنی حضور پیدا کردند، این معنا معنای ورود است. اما صدور نه صرف خود عرض می شود که ظهور یک شیء و از اون فاعل، این را به معنای صدور است. صدر عنه یعنی از او صادر شد، از او ظهور پیدا کرد. اما معنا معنای ورود این نیست. معنای ورود این است که بیاید و بیاید و برسد. این معنا معنای ورود است. و این که ما ورود را به معنای صدور بگیریم، این محل اشکال، این کلام با اشکال منو آیه حکیم به ایشون است. در جواب این اشکال باید گفت که همون مطلب مرحوم آخون صحیحه. جهت این است که ما باید اصل صدور یا اصل ورود را در ما نحن فیه در اینجا قیاس کنیم، که در ما نحن فیه صدور از شارع به چه معناست، یا اینکه ورود از شارع به چه معناست. بله، ورود از این نقطه نظر از در معنای لغوی به معنای حضور است، به معنای دخول است. ورد علی ای حضر عندی، این به معنای ورود است. و صدره در اینجا معنا نداره، صدره در اینجا به معنای دیگری است و ورود در اینجا معنای حضور رمجی است. الا اینکه در ما نحن فی باید ببینیم که آیا نفس صدور این یک فعل می شود که حکم از ناحیه شارع و بدون جهت ورود، آیا صدور صدق می کند یا صدق نمی کنه. یعنی اگر فرض بکنید که شارع در اتاقش بگیره بنشینه و بدون اینکه شخصی حضور داره، هی بگه احل الله هم می شود که بی و حرم حرم الله و احل البی و حرم الربا، خب تا کسی نشنوه این صدور در اینجا چه فایده ای داره؟ هیچ معنا نداره. پس صدور در از می شود که شارع در صورتی صدور است که به معنای ورود در مجتمع باشه، این رو میگن صدور صدر عن شارع. یعنی و شارع بیاد و حکم را به نحوی بگوید که این حکم بیاید در مجتمع، و به صرف گفتن به یه شخص هم کفایت میکنه، ورود کفایت میکنه، چون شخص هم میاد این حکم ابلاغ میکنه. مگر روایاتی را که ما از ائمه داریم تمامی روایات میگه متواتره؟ نه، اغلب این روایاتی که از ائمه در احکام است، اینا روایات آحاده. ولی به وضع این که امام به یک فرد ثقه یک حکمی را بیان میکند، این ورود در اینجا محققه. خب این شخص هم بفرض کنه به مسلم، محمد بن مسلم یاد یک روایتی را بیان میکنه، خب محمد بن مسلم یاد به بقیه میگه، درست شد؟ پس بنابراین ورود به این معنای نیستش که باید مجیع باشه، و میشه از صدور به این معنای نفس ظهور عن شیء و بدون حضور در مجتمع و حالا به واسطه او بلا واسطه، این معنا نیست. صدوری که در اینجا مد نظر است نفس الورود است، یعنی نفس ظهور و حکایت و کلام امام علیه السلام و شارع یک حکم را به یک نفر، این را بهش میگن ورود، یا به افراد بهش میگن ورود. اما این که امام علیه السلام فقط بگیره بشینه این حکم را خودش بیان کنه، حرمت خمر را، حرمت زنا را، حرمت سرقت را، و بدون اینکه کسی بشنوه، خب این صدور نیست. یا اینکه امام علیه السلام به یک فرد بگوید ولی به او سفارش و توصیه کند که این را افشا کنه، اینم با صدور نیست. صدور در اینجا عبارت است اینکه چون امام علیه السلام در مقام تشریع است، در مقام یا حکایت تشریع اختصاص به رسول خدا دارد، در مقام تبیینه، و شخصی که در مقام تشریع است یا در مقام تبیین است، صدر عنه به معنای برز عنه فی المجتمع و ظهر عنه فی المجتمع، اینه. نه اینکه فرض کنی که یک فرد خاص و یک قضیه شخصیه در اینجا بخواد باشه و امام راجع به اون قضیه شخصی رو خواد یحکم بکنه، اینو که صدور نمیگن. این یه حکم خاصه به یک نفر میگن، مانند فتونی که احکام شخصیه، در احکام شخصیه صدور معنا نداره. صدور، ظهور صدور از امام یا از رسول عبارت است از ابراز و اظهار حکم در مجتمع، اینو میگن. پس بنابراین فرق نمی کند کلام در اینجا اشکال مرحوم آخوند وارد نمیشه. این که مرحوم آخوند میفرمایند در صورتی است که ورود در اینجا به معنای صدور باشه نه به معنای وصول، که اگر به معنای وصول باشد روایت شامل نمیشه، کلام کلام صحیح است و این از این نقطه نظر به این کلام مرحوم آخوند اشکال وارد نمیشه. اشکالی که مرحوم آخوند در اینجا وارد میشه اینه، او این است که نتیجه ظهور یک حکم از میشود که و ابرازش در مجتمع به یک نفر یا به چند نفر و عدم ابراز حکم، این نتیجهش چیست؟ این نتیجه رو ما بایستی که در اینجا محل به اصطلاح بحث قرار بدیم، که بر فرض اگر این روایت عرض کنم حضورتون که به معنای وصول باشه، یعنی مالم از می شود که یه ورود به معنای وصول باشه و نه به معنای صدور باشه، باز بحث از نقطه نظر نتیجه فرق نمی کند. مسئله مهم این ادراک مکلف هست و اطلاع مکلف هست نسبت به حکم، چه این که از اول امام علیه السلام این را بیان نکرده باشه، حکم را بیان نکرده در مقام اجمال، یا این که بیان کرده ولی این که به ما نرسیده. خب پس بنابراین چه فرقی میکنه نسبت به حال ما؟ و در اینجا حال ما مانند حال اصحاب زمان خود امام و زمان رسول الله. اگر فرض کنید که دیگه ما مطلب رو دیگه بالاتر از این که نداریم، ما بالاتر از این نداریم، اگه در زمان رسول خدا افرادی فرض کنید که در کنار رسول خدا یه حکمی را از رسول خدا به نحو اجمال بشنوند یا به نحو متعارضن بشنوند، آیا در حق اونها مجهول الحکم صدق میکنند یا نمیکنند؟ صدق میکنند. آیا در حق اونها عدم ورود نص یا عدم ورود نهی صدق میکنند یا نمیکنند؟ در حق اونها صدق میکنه. در حق اونها اصل چیست؟ اصل بر اباحه است. اونایی که در زمان رسول الله اصل بر اباحه است، ما که الان بعد 1400 سال هستیم بر باید احتیاط کنیم. این معنا، یعنی همون چیزی را که در زمان خود امام علیه السلام است، در صورتی که دلیل تام باشه منجزه، در صورتی که در اونجا دلیل تام نباشه منجز نیست نسبت به ما. نسبت به ما مسئله همینطوره به طریق اولا. ما بعد از 1400 سال دلیل نداریم بر به اصطلاح بر تنجیز و بر تضییق وقتی که ما دلیل نداشته باشیم. اما به عدم ورود نهی اصلا او به وروده مع معارضن او به وروده اجمالا و ابهاما در تمام این موارد صدق میکنند که ما نسبت به حکم اطلاع نداریم و حکم چی؟ مجهول الحکم است. این از این نظر عرض کردم تا بعد در اصل مثبتی که در اونجا میخواد اثبات بشه در اونجا به اصطلاح اصل
وصول هو کنایه عن علم بالحکم.
نعم.
لا يقصد بالوصول إلا حالة العلم ورفع الجهل بالحكم، حينئذ لابد أن يفرق عن الصدور حينئذ.
نعم حكم. لا بالنسبة إلى نعم يمكن إحنا لا بسم الله إحنا لا نفض الصدور، بل إحنا نقول يمكن أن يسر من أبي ولكن لم يصل إلينا.
نعم.
بس لابد إحنا مثلا لابد إحنا مثلا نحكم أن في هذا المقصود في هذا الرواية هو الوصول، لا ما مثلا نفس الصدور، الوصول هو المهم، ولكن المقصود الاشكال السيد حكاته مثلا تأيدون الاشكال.
لا انا اقول نعم اي اشكال انتم تفضلوا ان الصدور ولو بملاحظه نتيجتك ولا
نعم. نعم
نعم نعم.
پس بناهن علا هازا دلیل از می شود که در ما نهنفی از نقطه نظر نتیجه هیچ فرق نیست. اینی که چه از امام علیه السلام از شارع به طور از شارع این صادر بشه ولم یسل الینا، یا که از شارع صادرش ولم یسل، در اینجا مرحوم آقای حکیم اومدن در اینجا قالب تفصیل شدن و خب تفصیلی که بعد ممکنه موجب اشکال بشه و اون که فرمودن دو نه ممکن است ما در اینجا اطلاق و ورود را در اینجا معنا کنیم. توجیه مسئله اولی که اطلاق کلی باشه، اما و ورود هم ورود الاحده. دوم صورت دوم این است که اطلاق به نسبت به کل احد باشه و ورود امر یا نه ورود نهی هم به نسبت به همون فرد. فرق بین صورت اول و دوم این است که در صورت اول این حکم به نسبت به جمیع افراد این حکم که مطلقه، یعنی به نسبت را کل فردن و به نسبت را کل شخصن یحکم علیه به اطلاقهی مالم یرد نهیون الا فردن ما مالم یرد فردن الا شخصن ما، و به مجرد نه به یک شخص اطلاق از جمیع برداشته میشه و مرفوع میشه. پس اگر ما بدانیم ولو به اجماع بدانیم به اجمال من باب مثال اینکه نه نسبت به یک نفر آمده، فرض کنید که روایتی است، این روایت دلالت میکنه روایتی است که دالست برای اینکه امام علیه السلام به یک نفر فرض کنید که این حکم بیان کردن، به مجرد اینکه ما علم پیدا کنیم، علم یا وثوق پیدا کنیم اینکه امام به یک نفر این حکم را بیان کرده است، اطلاق از همه برداشته میشود، همه اونا در ضد قرار میگیرند. صورت دوم این است که نسبت به هر شخصی اطلاق خاص است، ورود هم نسبت به همون خاصه. یعنی اگر فرض کنیم که ما بدانیم نسبت به یک نفر در اینجا حکم بیان شده است، نسبت به همون شخص اطلاق برداشته میشه، اما برای من که حکم بیان نشده نسبت به من حکم اطلاق دارم. این مورد عد میشود که دوم بیان مرحوم عد میشود که حکیم این است که مرحوم آخون استظهار نسبت به شده اول فرمودن، یعنی اطلاق را عام گرفتن و ورود را نسبت به ایهده، یعنی ازا ورده حکمون الا فرد ما یور فعال اطلاق عمل کل جمیعا اینه، ولیکن ایشون می فهمد که معنا ندارد این به صورت این از اون مواردی است که دوباره استظهار دیگه. فرض کنید که مرحوم آخون از ظهور در این از می شود که میداند، ایشون فرض کنید که میگن از ظهور در مورد دیگه داره، این معلوم میشه که ظهورا همه عد میشود که هیچ لا ظهورای کشککیه، عد میشود که هر کی بیاد یه ادعای ظهور میکنه، بنده میگم ظهور در این داره، ایشون میگن حق ظهور در این داره، اون شخص سالس بیاد میگه ظهور در هیچ کدام نداره، ظهور در یک مسئله دیگه داره، ایشون میگن اتفاقا قضیه ظهور در قش شق ثانی داره، به خاطر اینکه معنا نداره که به مجرد ورود یک نه به یک نفر از جمیع مسلمین در کافه عالم حکم باز می شود که چی زیغ بشود، اطلاق برداشته بشود، این معنا نداره. پس ما باید اثبات لا کل احدن بگیریم، یعنی نسبت به یک احدی این حکم در اینجا وجود داره، نسبت یعنی هم اطلاق نسبت به کل احدن است و هم ورود هم نسبت به همون شخص. وقتی که یک نهی نسبت به یه شخص بیاد، اطلاق از همون شخص برداشته میشه. اگر نهی نسبت به این شخص نیاید، اطلاق نسبت به اون شخص باقی. اشکال اولی که بر این ظهور باز وارد میشه این است که اولا مسئله وثوق و اطمینان و رکون بر ورود نهی است نسبت به یک شخص. شما از کجا اثبات میکنید بر این که نه نسبت به یک شخصی آمده؟ واقعا اگر مسئله اجمال است، این اجمال که مفید نیست، یعنی اگر شما بل اجمال بدانید که این عرض کنم حضورتون که نه از ناحیه شارع آمده است ولو به یک نفر، اگر بل اجمال بدانید خصوصیاتش را ندارید که آیا واقعا آمده این نه ورود واقعی است یا نه، در اون هم شک دارید، اگر این طوره خب این اصلا حجت نیست، نه تنها نسبت به اون نه تنها نسبت به بقیه. بله از کجا شما در اجمال دیگه میدونید؟ نه ما اصلا در خود ما در علمش اصلا همین شک داریم. بحث تنجز به شخص واحد و عدم شخص واحد کاری نداره. اگر ما قائل باشیم بر این که ورود به یک شخص منجز به اصطلاح علمی است و واقعی است و حتما از رسول خدا حکم به حرمت شرب خمر صادر شده است ولو به یک شخص، به نسبت به ما منجز است ولو که به ما هم نرسیده باشه، چه فرق میکنه؟ مسئله فرق میکنه اینجا. اگر ما مقدار منجزیت را فقط به مقدار وساقت نسبت به یک شخص و نسبت به راوی بدانیم، این مقدار اگر پیش ما احراز شده باشه، خب چه ورود نسبت به یک شخص باشه چه ورود به هزار شخص باشه، فرق می‌کنه. اگر ما احراز را با وساقت به راوی یا شخص واحد احراز کنیم، یعنی تنجیز را، تنجیز و تنجز حکم را با وساقت نسبت به راوی واحد اگر ما احراز کردیم، ولو بالعلم الاجمالی به قول ایشون، بر ما فرق نمی‌کنه. علم اجمالی داریم بر این که فرض کنید که رسول خدا، علم اجمالی داریم بر این که یکی از این دو را واجب کرده است یا حرام کرده است. شک که در این داریم و شک که در اون داریم. اگر علم اجمالی داریم، این در این صورت احرازش برای ما لازمه. اگر ما قائل باشیم بر این که علم اجمالی در اینجا کافی است، اما ما در بحث علم اجمالی در اونجا صحبت کردیم که در اینجا معلوم نیست در اینجا منجز باشه. علم اجمالی برای ما منجز است که ما قطع به صدور حکم داشته باشیم، الا اینکه در شبهه موضوعی با وجود طرفین شبهه در ما نحن فی و ابتلاء مکلف به اون دوتا، اونجا برای ما احراز چیز میشه، میشود که اشتغال ذمه میاد. اما اگر نسبت به اصل حکم ما در اینجا چیز داشته باشیم، شک داشته باشیم که فرض کنید که صلات جمعه واجب است یا صلات ظهر واجب است که اینجاست، یا فرض کنید که حرمت یا تعلق به خمر گرفته است یا تعلق به عصیر عنبی گرفته است، احدهما در اینجا هست، این در اینجا علم اجمالی که معلوم نیستش که ما قائل به اشتغال ذمه باشیم. یعنی باز در اینجا بریم ببینیم که آیا در بحث اجمال دلیل یا در بحث تعارض دلیل در اونجا ما بحثمون هست که این علم اجمالی هم منجز است یا این علم اجمالی منجز نیست و شبهه ما رجوعش به شبهه بدوی است. پس این اصل به اصطلاح مسئله در اینجا محل شبهه است. اگر نه، ورود به اصطلاح حکم از شارع به فرد ما، این ورودش، این به اصطلاح ورود اجمالی باشه و نه ورود عقلی، این در اینجا برای ما نه تنها برای ما احراز آور نیست، بلکه حتی برای افرادی که در زمان خود شارع هستن برای اونها احراز نمیاره، به اصطلاح تنجیز نمیکنه. اگر ورود حکم از شارع بر یک شخص به نحوی باشد که موجب وصول و موجب اطمینان ماست، مانند روایات عادی که داریم، این هم برای اون شخص منجزه هم برای ما منجزه. پس اینی که مرحوم آقای حکیم آمدن مسئله را تقسیم کردن و استظهار را به مرحوم آخوند نسبت دادن، این در اینجا میگیم از اصل قضیه محل چیز، محل اشکاله، به خاطر اینکه بحث ما در این است ورد هازن نه من شارع املاک، ما در این بحث میکنیم. حالا میخواد این ورود نسبت به متواتر باشه، تعلق به تواتر گرفته باشه، یا تعلق به شخص واحد گرفته باشه، بالاخره از نقطه نظر ادله از میشود که توصیق و از نقطه نظر ادله تنجیز خبر واحد، آیا این ادله نسبت به اینجا محکم است یا در اینجا نیست، این صحبت ماست. اگر هست خب این ورود صدق میکنه، اگر نیست ورود صدق نمیکنه، ولو به متواتر هم گفته باشه. حضرت به نحو اجمال مطلب را جوری، ممکنه گاهی اوقات انسان جوری صحبت بکنه که مخاطب متوجه نشه، ممکنه امام علیه السلام به نحو اجمال مطلب را جوری بیان کردن که با اینکه خبر متواتر ولی منجز نیست. خب در این صورت باز ورود صدق نمیکنه. بحث ما به وساقت و به علم به حکم و مضمون روایت و مضمون حکم است که از ناحیه شارع میاد. پس از این نقطه نظر از میشود که مسئله فرق نمی کنه و استظهاری که کردن اون استظهار چیز نیست، اون استظهار در اینجا مفید نیست. بله، مطلبی رو که اشکالی که به مرحوم آخوند وارد میشه و این مورد نظر هست اینه که شما آمدید و فرق گذاشتید بین ورود و بین صدور، این در اینجا برای ما از لا قائل تحت هست و فایده برای ما نداره، چون وقتی که از ناحیه شر وارد می شود اگر به ما برسد خب رفع جهل است، اگر به ما نرسد خب رفع جهل نشده، باز خود مجهول حکم است. هم صدق می کند لم یرد نهیان و هم صدق می کند مجهول حکم، به هر دو عنوان مجهول حکم و لم یرد نهران این روایت شامل میشه، گرچه بعضی‌ها گفتن به عنوان مجهول حکم نیست، فقط به عنوان عدم ورود نهی است. این از این نقطه نظر اشکال وارد میشه که برای ما فایده نداره. خب حالا برفض شارع به یک نفر هم از میشود که نهی کرده باشه، خب به من چه مربوطه؟ وقتی که من اطلاع ندارم و وثاقت در اینجا برای من احراز نشده و علم ندارم، حالا به یک نفر من میگم به 100 نفر، به 100 نفر این حکم کرده باشه، وقتی که به دست من نرسیده، من اجمالا میدونم شارع نسبت به اینجا یه حکمی داره و بین و دفعته این در زمان چیز بوده و این در زلزال و سیل و میشود که حوادث از بین رفته، رفته که رفته، من برای من چیز نیست، برای من تجهیزی نمیاره در اینجا، هزاری هم بدونم تواترم اصلا بوده بالاتر از این، خبر متواتر بوده بر این که این فرض کنید که این در اینجا شارع حکمی رو بیان کرده و فرض کنید که حرام بوده، اما من با اون خبر متواتر مواجه نیستم، فقط یک نقل قولی در اینجا هست. اگر ادله صادق باشه خب این برای من طبق حجیت صدق العادل و امثال ذلك به اصطلاح ادله اسنادی در اینجا برای من تام است و الا خب تمام است. در اینجا یه اشکالی خود مرحوم آخوند وارد میکنن و بعد جواب میدن، میگن اگر شخصی اشکال بکنه و بگوید که، یعنی جوابی که مسئله که مرحوم آخوند مطرح میکنن، میفرماین که خب اگر کسی بگوید که در اینجا وقتی که یک شخصی ممکن بگید که ما در اینجا با اصل عدم ورود نه در اینجا اثبات عدم نه میکنیم، اصل عدم ورود نهی است، با اصل عدم، حالا این اصل را هم عرض کنم در اینجا خب بعضی آمدن اصل مثبت گرفتن، اصل این است که نهی از ناحیه شارع نیامده است، به واسطه اصل اثبات میشه چی؟ اثبات اطلاق میشه کل شیء مطلق حتی یرده و احنانه به ظل عدمه بالاصل. پس بنابراین در اینجا خب این روایت شامل مانحنفی خواهد شد. جوابی که مرحوم آخوند در اینجا میفرمایند جواب این است که درسته، شما ممکنه با اصل اثبات عدم ورود را بکنید، یعنی اثبات مغیر را بکنید، غایت اثبات غایت را بکنید، غایت عبارت است از عدم ورود، وقتی که غایت عبارت از ورود پس اثبات میشه چی؟ اثبات میشه مغیر، مغیر همون اطلاقه، اطلاق را به واسطه اصل شما در اینجا آمدید اثبات کردید. خب بسیار خوب، این در اینجا مسئله تمامه، ولی صحبت در این است که این در مورد عدم ورود نه در اینجا این اصل در اینجا صادقه، اما در اونجایی که نهی آمده باشه و معارض با اباحه شده باشه چی؟ در اونجا شما چی میفرمایید؟ در اونجا که دیگه نمیتونید اصل جاری کنید، یعنی امر آیه نهی آمده، میدونید راجع به اینجا یه نهی است، از اون طرف معارضه میکند با یه اباحه، شک در تقدم و تأخر دارید، از کجا اثبات اصل میکنید؟ اگر اصل در اینجا دیگه نمیشه دیگه اصل بیاد، چون اصل عبارت از اون اصل عدم ازلی، اصل عدم ورود در شرع، اون اصل در قبل از شرع را شما میاید استصحابش میکنید در علم میشود که در زمان شرع، در حال شرع، خب و این اصل تا زمانی است که علم میشود که نقض بالوجود نشده باشه، الان این اصل نقض بالوجود شده باشه، الا اینکه شبه تقدم و تأخرشه، مثل که فرض بکنیم که ما یه یقین به وضوع از میشود که طهارت داریم، یه یقین به ناقض وضوع هم داریم، منتها شک در تقدم و تأخر در اینجا چه اصلی جاری است؟ در اینجا نمیتونیم اصل در اینجا جاری بکنیم، هر دوی اینها مشمول به اصطلاح اصل خواهد شد و تساقط خواهد کرد، اون با این اصل، این اصل با اصل مخالف، پس بنابراین در مانعنفی هم به اصل در اینجا نمیشه عمل بشه. خب شخصی ممکنه بگه که با عدم غالب فصل ما در اینجا در این مورد هم جالب میکنیم، یعنی اگر عرض کنم حضورتون که قائل باشیم بر این که در عدم ورود نه، در عدم ورود نه اگر کسی قائل به براءت باشه در مورد مسئله تعارض هم که موجب جهل به حکم است، در اینجا هم قائل به چه؟ قائل به اطلاق و قائل براءته، و در جایی که مثل اخباریگی، در جایی که اگر کسی در ما نحنفی قائل به براءت نباشه، خب در مورد تعارض در نسین هم در اونجا قابل براءت نیست. و چون ما در صورت عدم ورود نهی قائل به براءت هستیم، در عدم به اصطلاح در عدم ورود نهی، در اینجا هم که محل تعارض نسین هست، در اینجا هم خب ما به چیز قائل به اصطلاح براءت هستیم. در اونجا اشکالی که باز مرحوم آخوند به این قضیه وارد میکنن، اشکال به اصل مثبته، مسئله را به اصل مثبت برمیگردونن. میفرماین که در صورت اثبات اطلاق که اثبات به اون حکم و حکم اباحه باشه، در اونجا ما اثبات اباحه را با اصل میکنیم، یعنی با اصل عدم ورود نه اثبات اباحه میکنیم. برای این شه، برای اونجاییست که علم به چیز ما نداریم، علم به نه ما اصلا نداریم.